آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوی و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، امروز و فردا نشانی به جوشان
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دوران طاغوت میگفتن کشور صاحب داره، صاحب کشور کیه؟ شاه. در حالی که او یک انگل و سربار و زیادیه در کشور بود، نه صاحب کشور. صاحب کشور کیه؟ مردم. کار وقتی دست خود مردم سپرده شد که صاحبان کشورن، صاحبان آیندن، اون وقت کارها به سامان خواهد رسید. کار دست مردم، صحنه دست مردم، ابتکار عمل دست مردم. این هنر امام بود.
توجه دارن آقایان که تا ملت در کار نباشد، نه از دولت و نه از استادان کاری نمیاد. یعنی همه دستگاه های دولتی به استثنای ملت کاری ازش نمیاد.
این هنر امام بزرگوار بود، صحنه رو داد دست صاحبان کار. تدبیر مسئولان در هر برهی از زمان در دوران جمهوری اسلامی باید این باشد. کارها با تدبیر، با برنامه ریزی، با ملاحظه همه ظرائف و دقایق در اختیار مردم گذاشته بشود. اون وقت کارها پیش خواهد رفت.
اون چه برای بنای زندگی و سازندگی آینده مورد انتظار است، بدون مشارکت مردم تحقق پذیر نیست. بنابراین علاوه بر مدیریتی که مسئولین باید انجام بدهند، حضور مردم لازم و ضروری است در هر دو عرصه، هم عرصه اقتصاد هم عرصه فرهنگ.
ما هم از اول انقلاب تا امروز هر وقتی هر کاری را محول به مردم کردیم، اون کار پیش رفته است. هر کاری را انحصاری در اختیار مسئولان و رؤسا و اینجورها قرار دادیم، کار متوقف مونده است. نمیگیم حالا همیشه هم متوقف مونده، اما غالبا یا متوقف یا کند. اگه متوقف نمونده است، کند پیش رفته است. اما کار دست مردم که افتاد، مردم کار رو خوب پیش میبرند. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
خیلی خوش آمدید به جمع شنوندگان رادیو اقتصاد در موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در خدمت شما هستیم و آروم آروم برنامه ها رو پیگیری میکنیم تا حوالی ساعت 22 هم در خدمت شما خواهیم بود. اما الان دیگه زمان پخش برنامه اقتصاد جهان به طور زنده هست. حاصل زحمت همکارانمون رو به طور زنده با هم میشنویم.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
سلام خانم ها، آقایان، وقت بخیر. بسیار خوشحالیم همچون هم هفته که در خدمت شما هستیم با بررسی حوادث مهم از دیدگاه اقتصاد جهان، امیدواریم که مورد توجه گرامی شما شنوندگان واقع شود. اگر اهل تجارت یا اهل تحلیل یا اهل مسائل سیاسی هستید، پیشنهاد میکنیم که حتما شنونده این برنامه باشید، چرا که این برنامه آن سوی حوادث را از مناظر مختلف به بحث و نقد و چالش خواهد گذاشت. چه پیام بفرستید، چه با صدای خودتون، از صدای گرم و زیبا شما استفاده میکنیم و قطعا پیشنهاد شما موجب ارتقای بنیه علمی برنامه خواهد شد. و اما محورهای امروز برنامه. توافق‌های تجاری اندونزی و اتحادیه اروپا، شروع جاده جدید چین از طریق جاده ابریشم قطبی، اولین کشتی چینی ها به سمت اروپا حرکت کرد. دست رد مجارستان به سینه ترامپ برای خرید نفت روسیه. و چرخش سرنوشت ساز در اروپا، ایتالیا از سایه ضعیف‌ترین عضو یورو خارج شد. در حالی که ساعت 15:06 از تهران، شما شنونده برنامه اقتصاد جهان هستید، میدانید که رسانه یکی از اصلی ترین اعضا در جهت رسیدن به اقتصادی فعال و پویاست.
مروری کوتاه بر مهمترین سرتیترهای روزنامه‌های اقتصادی دیگر کشورها در اقتصاد جهان.
Covering this as an economic policy reporter for the New York Times, and he joins us now with more.
The most extreme being 1973 when there was the Arab oil embargo and that kind of situation.
عنوان اولمون مربوط است به روزنامه اکونومی که از تاثیر جنگ غزه بر
آنچه می شنوید گزیده ایست از مهمترین تیترهای اقتصادی جهان.
تأثیر منفی اقتصادی که این پدیده شون می تونه بذاره داره صحبت میکنه. اشاره بکنم به ایش که واشنگتن تایمز هست که اشاره کرده، گفته
جناب آقای نعیمی از کارشناسان مسائل رسانه، سلام بر شما.
سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقای ساجدی عزیز، عرض سلام دارم خدمت همه شنونده های خوبمون، وقت همگی بخیر باشه. در خدمت شما.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
آقای ساجدی، ما 5 عنوان رو داریم، 3 تا نشریه جهانی. تو خبر اول رو اجازه بدید از رویترز برم. رویترز به اقتصاد اروپا بیشتر پرداخته در هر دو خبر. خبر اول در واقع اشاره داره به اینکه شرکت‌های اروپایی در واکنش به کندی اقتصاد استخدام رو متوقف یا نیروها رو کاهش میدن. بحث تعدیل نیروی در شرکت‌های اروپایی است. خب شرکت‌های بزرگ اروپا اعلام کردن که استخدام رو متوقف می‌کنن، تعدیل نیرو خواهند کرد به دلیل تقاضای ضعیف و هزینه‌های فزاینده در زنجیره تأمین. این اقدام نشون میده که رکود در اروپا نه فقط پیش بینی بلکه واقعیت در حال رخ داد هست. کاهش اشتغال باعث افزایش درآمد خانوار خواهد شد، کاهش مصرف و تشدید بحران در بخش خدمات رو در پی خواهد داشت. کشورهای همسایه و شرکای تجاری اروپا هم تحت تاثیر این ضعف قرار خواهند گرفت، چون صادرات و واردات متقاطع هست و در واقع این کاهش پیدا خواهد کرد. اگر این روند ادامه پیدا کنه، فشار بر سیاست‌گذاران برای مداخلات مالی و پولی هم خواهد یافت. خبر دوم رویترز به اقتصادهای عضو بانک توسعه اروپا EBRD پرداخته، گفته اقتصادهای عضو این بانک با فشار بدهی، تورم و جنگ مواجه هستند. گزارش این بانک نشون میده که کشورهای در اروپای مرکزی، آسیای میانه و حتی حوزه عملیاتی این بانک با افزایش بدهی، تورم سرباز کرده و جنگ‌ها و تعرفه‌ها مواجه هستند. سهم پرداخت بدهی به عنوان درصدی از جی دی پی در حال افزایش است که فضای مانور سیاست مالی رو محدود کرده. رشد اقتصادی اولیه‌ای که در نیمه اول سال مشاهده شده بود ممکنه با ضربات بعدی تعرفه‌ها و شوک‌های بین‌المللی متوقف بشه. این وضعیت به ویژه برای اقتصادهای کوچکتر که منابع مالی محدودی دارند بحران‌زا خواهد بود. البته در سطح بین‌المللی اگر یکی از این کشورها نتونه بدهیش رو مدیریت کنه، ریسک انتقال به سایر اقتصادهای منطقه‌ای هم وجود داره. بلومبرگ اشاره داشته در خبری که اقتصاد جهانی هنوز تأثیر کامل تعرفه‌های ترامپ رو احساس نکرده، هشدار رکود برای 2026 داده شده. بلومبرگ گزارش داده که با وجود رشد اقتصادی نسبی فعلی، اقتصاد جهانی هنوز اثرات کامل تعرفه‌های آمریکا رو احساس نکرده و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیش بینی کرده در سال 2026 رشد جهانی کاهش پیدا بکنه. از این دو نشریه عبور کنیم، برسیم به فاینانشال تایمز که دو خبر هم از این نشریه داریم. خبر اول، سیاست‌های صنعتی چین اقتصاد رو نابود می‌کنه، هزینه‌های سنگین رو برای آینده که پنهان هست رو خواهد کرد. تحلیل افتی تأکید داره که سیاست صنعتی متمرکز چین از یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری دولتی بزرگ، اعتبارات ارزان و اولویت بندی صنایع خاص به رغم اهداف بلند پروازانه به کارایی اقتصادی آسیب خواهد زد. برآوردها نشون که این سیاست ها ممکنه هزینه معادل چند درصد از جی دی پی داشته باشه. صنایع با تولید بیش از حد، کاهش بهره وری، جنگ قیمت و رقابت داخلی ناسالم روبرو شدند. این سیاست میتونه خروج سرمایه به دنیای انباشت دیگر براشون دسته داشته باشه. و اما خبر آخرم از همین نشریه به این موضوع پرداخته با این عنوان که بازگشتی به خواب امن از سرمایه گذاری ها، اوراق دولتی دیگر امن نیستن. همین مقاله افتی که در خبر قبلی هم بهش اشاره کرده بودیم تحلیل میکنه که مفهوم سنتی پناهگاه هم برای سرمایه گذاران معمولا اوراق قرضه دولتی در حال فروپاشی است، به ویژه وقتی که اوراق دولتی فرانسه بازده پایین تری از اوراق شرکت بزرگ XA دارند. این هم نشون دهنده کاهش اعتماد به پایداری مالی دولت هاست. اگر سوالی باشه من در خدمتم.
بسیار ممنون آقای نعیمی عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
درود بر شما، خداحافظ.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان، هر شنبه از رادیو اقتصاد موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
اولین توافقنامه تجاری فیما بین اندونزی و اتحادیه اروپا رسما به امضا رسید. آیا امضای این قرارداد ناشی از تحولات جدید و سیاست‌های نابخردانه ترامپ در قبال عرصه بین‌المللی است؟ آقای ساجد نیکپی از کارشناسان مسائل تجارت، سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای نیکمر، چطور شد که این دو تا با هم توافق کردن؟ آیا یعنی فشار آمریکا باعث شد که اندونزی به سمت اروپا بره؟
ببینید، نکته‌ای که در رابطه با اندونزی وجود داره فراتر از حالا مباحثی که فرمودید، جایگاهی هست که اندونزی در منطقه شرق آسیا پیدا کرده و در واقع بعد از بحث جنگ تجاری بین آمریکا و چین، خب کشورها به سراغ در واقع کشورهای آسیای شرقی رفتن، کشورهای غربی، برای اینکه بتونن این مراکز رو تبدیل بکنن به منبعی برای تامین تجهیزاتشون با قیمت پایین تر که بتونن اقتصاد خودشون رو پیش ببرن. خب خیلی از کشورهای آسیای شرقی هدف سرمایه گذاری ها و تعاملات اروپایی ها و آمریکایی ها قرار گرفتن ولی اندونزی به دلیل جمعیت زیادی که داره، شرایط در حال توسعه‌ای که داره، نسبتاً بازار بهتری هست نسبت به کشورهای آسیای شرقی و میتونه یک نقش ویژه‌ای رو اونجا بازی بکنه. خب هر چقدر موضوع جنگ تجاری و بحث درگیری بین اوکراین و در واقع روسیه و محدودیت‌هایی که دارن سعی می‌کنن بر این دو کشور غربی‌ها اعمال بکنن، این تمرکز رو به سمت این می‌بره که با کشورهای شرقی بتونن تعامل‌های نزدیک‌تری رو برقرار کنن. به نظر من اندونزی یکی از کشورهایی هست که در آینده اسمش رو بیشتر در بازارهای تجاری جهانی خواهیم شنید و نقشش رو پررنگ‌تر می‌بینیم. نیروی کار فراوان داره، امکان توسعه صنعتی درش فراهم هست و میتونه با هزینه تمام شده پایین تولیداتش رو عرضه بکنه. در این حال بازار مصرف بزرگی هست، هرچقدر اقتصاد این منطقه رو نفت میکنه، طبیعتاً خواسته هاش نفتش پیدا میکنه و تمایلاتشون به تامین کالا از کشورهای خارجی بیشتر.
نیکمهر، بله، اندونزی حدود 280 میلیون نفر شاید هم بیشتر جمعیت داشته باشه، یعنی بعد از چین و هند یکی از بزرگترین اقتصادها در شرق آسیا است. بله. این توافق نامه مذاکرات و توافقهای اینها رو با چین تحت شعاع قرار نمیده؟
ببینید، تحت شعاع که قرار میدهد، خیلی هم تحت شعاع قرار میده، اما یک نکته رو در نظر بگیرید، خود چین هم از کشورهای منطقه آسیای شرقی به عنوان حاب تجاری استفاده میکنه. یعنی خیلی از این تعرفه هایی که وضع میشه توسط اروپایی ها یا کشورهای غربی میتونه اتفاقا به اقتصاد چین کمک هم بکنه، چون خیلی از کالاهایی که به اسم تولید کشورهای آسیای شرقی در واقع عرضه میشود، بخشی از تولیدشون در این کشورها اتفاق میفته و هنوز هم جایگاه چین در تولید در شرق آسیا جایگاه ویژه‌ای، هم به لحاظ جمعیتی هم به لحاظ تکنولوژی در جایگاهی هست که هنوز کشوری نمیتونه جایگزینش بشه.
حالا آیا اندونزی هم شامل تعرفه‌های آقای ترامپ شده؟
ببینید، در حال حاضر مشکل چندانی رو با آمریکا ندارن، چون آمریکا در تلاش داره این کشور رو به سمت خودش جذب بکنه و فعلا در حال حاضر این کشورها به نوعی مستثنا شدن، چه ویتنام باشه، چه اندونزی، چه کشورهایی که به این شکل دارن تعاملشون رو با غرب حفظ میکنن. اما ممکن هست اگر گرایشاتشون به سمت در واقع شرقی بیشتر بشه، نگاه آمریکا هم نگاه متفاوتی باشه و رفتارش رو در واقع رفتار تندتری بکنه.
خب اینجا حالا یک سوال دوگانه پیش میاد. به نظر میاد که فشارهای آمریکاست که باعث شده حداقل اندونزی‌ها بتوانن علاوه بر چین با اروپا کار کنن، وگرنه اندونزی میاد با آمریکا قرارداد می‌بست.
ببینید، این که اروپایی‌ها دارن به واسطه این موضوع میان و نقش بازی میکنن، دلیلش این هست که وابستگی زیادی رو اروپا به چین و روسیه داشته و امروز نیاز دارن که عبور بکنن. یه کمایی در اروپا برقرار شده در حوزه اقتصادی که خودشون رو یه مقدار بلا تکلیف دارن میبینن در خیلی از حوزه‌ها. برای همین هم خیلی از گراها رو از آمریکا و کشورهای دیگه دارن میگیرن، برای اینکه چطور اقتصاد خودشون رو از یک شرایط رکود بزرگ نجات بدن. هم بحث تامین انرژیشون رو دارن، هم بحث تامین کالاشون رو دارن، در این حال که میخوان در بازی بلوک غرب باشن، اما مشکلاتی رو در حوزه تجاری و اقتصادی پیش روی خودشون دارن.
حالا فکر نمی کنید که ادامه رویه مثلا بعد شامل مالزی میشه، بعد شامل ویتنام و غیره، در نهایت چینی ها موضع خصمانه ای نسبت به اینا بگیرن؟
ببینید، در حال حاضر چینی ها خیلی خوب در این بازی میکنن و به نظر میاد که چینی ها خیلی از در واقع ضرر زیان هایی که ممکن بود برشون تحمیل بشه دارن با کمک کشورهای واسط حل و فصل میکنن و حجم سرمایه گذاری چینی ها در این کشورها بسیار بالاست. ولی ممکن هست اگر این سیاست جایی بر علیه اقتصاد چین باشه، ممکنه چنین واکنشی رو ما از چین ببینیم.
آقای نیکمر، اندونزی بیشتر صادر کننده است یا وارد کننده؟
ببینید، در حال حاضر بیشتر صادر کننده هست در حوزه کشاورزی مخصوصا، و الان خب در بحث صنعتی داره نقشش بیشتر میشه. در حوزه روغن پان و همسال هم خیلی حجم زیادی در صادرات داره، ولی ما چیزی که در کشورهای شرقی معمولا مشاهده میکنیم، وقتی سرانه درآمدی افزایش پیدا میکنه، تمایل به سمت مصرف کالاهای لوکس بالا میره، به سمت تجارت و واردات از کشورهای در واقع غربی بیشتر پیش میرن این کشورها و حجم وارداتشون و تامین کالاشون بالا میره. معمولا کشورهای آسیای شرقی از لحاظ مدل اقتصادی عمده وارداتشون از چین و عمده صادراتشون به غرب هست، و ولی میگم با افزایش سرانه ها معمولا این تراز ها جابجا میشه به سمت وارد کننده تر شدن، ولی معمولا حجم صادراتشون بیش از وارداتشون.
خیلی ممنونم آقای نیکمهر عزیز، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
اقتصاد جهان، جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مألوف است. جهان خیش را اقتصادی کنیم و اقتصادی جهانی پیش روی خود بسازیم.
جهان را با اقتصادش دریابیم.
چین جاده ابریشم قطبی را عملاً آغاز کرده است و اولین کشتی به سمت اروپا حرکت نموده. شروع این حرکت این کشتی از چین به سمت اروپا از طریق قطب شمال جای دو سوال را به وجود می آورد. آیا مغروم به صرفه هست یا به دلیل اضطرار و نبود یک واقعیت موجود در لحاظ امنیتی چین اصرار بر استفاده از این جاده کرده است؟ کدام یک؟
چین جاده ابریشم قطبی را کلید زد. اولین کشتی به سوی اروپا حرکت کرد. مقامات شهر نینگبو در چین اعلام کردند که برای نخستین بار یک کشتی باری از بندر نینگبو جوشان به سمت شهر فیلیپستو در بریتانیا از طریق مسیر دریای شمال حرکت کرده است. مسیر دریای شمال، مسیر اصلی دریایی در قطب شمال روسیه است که از سواحل شمالی این کشور و از طریق دریای قطب شمال عبور می‌کند. طرح جاده ابریشم قطبی بخشی از ابتکار عمل چین برای گسترش شبکه حمل و نقل دریایی و تقویت جایگاه خود در تجارت جهانی است. این مسیر که از اقیانوس منجمد شمالی و سواحل شمالی روسیه می‌گذرد، فاصله دریایی میان شرق آسیا و اروپا را هزاران کیلومتر کوتاه‌تر می‌کند و زمان حمل و نقل کالا را نسبت به مسیر سنتی از کانال سوئز به طور چشمگیری کاهش می‌دهد.
جناب آقای محمودی عصر از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما. آقای محمودی عصر.
بله سلام، خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما.
ممنونم آقای دکتر. این جاده‌ای که چینی‌ها افتتاح کردن به رغم مسائل ژئوپلیتیک و سختیش، دارای چه ویژگی‌هایی است که انتخاب شده؟ اضطرار بوده یا انتخاب؟
به هر حال به نظر میرسه مزایای مختلفی رو در پیش داره. خب این مسیر از لحاظ هزینه حمل و نقل خب کمتر مسیرهای دریایی، و اینکه خب معمولا از مسیرهای بین المللی عبور میکنه، توقف و ریسک‌های مختلف و حتی عوارض پرداختیش هم میتونه کمتر باشه و کم چالش‌تر باشه. خب شما میدونید مسیر دریایی کم هزینه ترین
بله.
مسیر برای حمل کالاست و ریسک‌های سیستماتیکش هم کمه، چون خودتون میدونید به هر حال وقتی از چند تا کشور به هر حال یه خطی رد میشه طبیعتاً
عوارز
با یه کشور ولی به جز عوارض و به جز سیاست‌های خاص اون کشور یا درگیری در اون کشور حتی باعث میشه مسیر تعطیل میشه یا اینکه مناسبات با اون کشور دچار چالش میشه مسیر قطع میشه. اما وقتی مسیر دریایی از طریق آب‌های آزاد باشه خب طبیعتاً هم ریسک کم و هم هزینه کم و ضمن اینکه به هر حال مراودات جهانی روز به روز زیادتر میشه، مسیرهای خلوتتر و کم هزینه تر و نسبتاً استراتژیکتر هم در زنجیره حمل و نقل.
اگر این استراتژی باشه که جناب علی اشاره کردین، پس دیگه این باقی کوریدورها از رده خارج میشن، سه تا کوریدور شمال جنوب.
ببین کوریدورها خودم خاصیت خودشونو دارن، بعضی کالاهایی که حجم نیستند خب از این کوریدورها سریعتر به مقصد میرسن، ممکنه مقصدهای میانی داشته باشن و چندین مسیر مثلا در چندین مقصد در طی یک حرکت، حالا یک قطار با مثلا 20 تا لوکوموتیو باشه ممکنه تامین کنه. مسیرهای کوتاه‌تر میتونه برای کالاهایی که حجم کمتری دارن یا کالاهایی که گران قیمت در هستن مورد استفاده قرار بگیره که هزینه های حمل و نقلش بهای تمام شده و اصول رقابتی رو بتونه پوشش بده.
آقای دکتر، منطقه شمال قطب بیشتر تماما یخبندونه، اونا هزینه‌ای برای انتقال کالا نداره شکستن یخ‌ها؟
ببینید برای شروع پروژه ممکنه اصلا هزینه های حمل و نقل بالاتر بره، مسیریابی بشه، گاهن پستای امدادی، به هر حال همه اینا ممکن اتفاق بیفته یا کشتی های خاصی آماده بشه. اما در میان مدت قطعا توجیه اقتصادی خواهد داشت.
میتونیم بگیم به این دلیل، به دلیل ناامنی در کوریدورهای جنوبی مثل کانال سوئز و یا غیره این اتفاق افتاده؟
بله، به هر حال درگیری های منطقه‌ای و جهانی وقتی بالاتر میره طبیعی اقتصاد به دنبال راه های عمد و کم ریسک‌تر حرکت میکنه و گاهن همین مسیرها رو به عنوان یک کوریدور برای انتقال فشار نقل انتقال کالا انتخاب میکنن و ممکنه در استراتژی های آینده شون باشه و مسیر آماده کنن و بر اساس پیشبینی خودشون احتمالاً آینده جهان رو به هر حال پرچالش‌تر می‌بینم، ممکن اتفاقات بیفته و مسیرهای جایگزین دارن طبیعی می‌کنه.
میشه نتیجه گرفت که پس روس‌ها میتونن از این طریق انرژی صادر کنن به چین؟
بله، طبیعتاً این مسیر به هر حال در میان مدت میتونه کاملاً سودده و قابل توجیه باشه و طبیعتاً روسیه هم میتونه از این مسیر استفاده کنه.
حالا آقای دکتر، با توجه به اینکه هم چین هم روسیه دچار تحریم‌های سازمان ملل یعنی آمریکا هستن، آمریکا اونجا نمیتونه برای اینا مزاحمت ایجاد کنه؟
خب طبیعتاً وقتی مسیر اصلی نشده شاید اندان قابل توجه برای کالا و برمرور نکنه، اما خب بالاخره چین و روسیه هم برحال
سازگار خودشون داره،
کشورهای هم اتمی هستن هم عضو سازمان ملل هستن، یه جاهایی به هر حال با هم تعامل میکنن و به نظر نمیرسه مخصوصا با چین چالش ها در این حد افزایش پیدا کنه.
آقای دکتر، اطلاعی دارید که صادرات چین به اروپا و آمریکا چقدر هست در سال؟
ببینید برای آمریکا حدوداً مراوداتش بالای 700 میلیارد دلار هست.
خب.
و حدوداً 14% واردات آمریکا رو به هر حال چین تشکیل میده. واردات چین از آمریکا در محدوده زیر 200 میلیارده، بنابراین ترازشون به هر حال قابل مقایسه نیست و برای همین هست که تعرفه ها برای چین ریسک بیشتری داره، چون به هر حال میزان صادرات بیشتری داره.
خب توجه به این افزایش
اروپا کمتره، صادرات
یعنی
چین به اروپا کمتره، معمولا تو منطقه آسیا، آفریقا و آسیای شرقی و خاورمیانه بازار بزرگتری داره.
یعنی حدوداً صادرات و واردات چین و آمریکا 1 تریلیون دلار میشه و همین رقم با اروپایی ها.
بله تقریبا.
خب حالا نکته پایانی بحث اینجاست که اگر این اتفاق بیفته الان آخرین تعرفه‌هایی که آمریکایی‌ها برای چینی‌ها بستن